أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فضای نزول سوره مبارکه نساء همون حکومت جاهلی بود، یعنی این سوره وقتی نازل شد که از در قوانین و مقررات مردم حجاز مبتلا به نظام جاهلی بودن. سوره مکیه فضای نزول اونها اعتقادات جاهلی است، لذا اکثر مسائل اون سور درباره عقاید و همچین اخلاق و اصول کلی است. ولی سور مدینه که برای تنظیم قوانین و مقررات است به انضمام خطوط کلی و اصول دین، اون نظام های باطل ارزشی جاهلی رو ذکر میکند، ضررش رو طرح میکند و راه حل هم ارائه میدن. در سوره مبارکه نساء بسیار از قوانین مربوط به خانواده، رابطه اعضای خانواده با هم، اعم از زن و شوهر یا فرزند و پدر و مادر و برادر و خواهر و مانند اون یاد میکنن، مسائل اقتصادی و مالی را یاد میکنن، مسائل رعایت حقوق ایتام رو یاد میکنن، مسائل ارث رو یاد میکنن و مانند اون. در جاهلیت همه این امور یاد شده با معیارهای باطل ارزیابی میشد. قرآن کریم همه اونها رو با بطلانش گوشزد میکند و یه نظام نوعی طرح میکند و ارائه میکند. یکی از اون مهمترین مسائل، مسئله زن و مرد بود که خط کلی را در آیه اول بیان فرمود و سایر خطوط را در خلال آیات دیگر تبیین می‌فرماید. و اصل دیگر از اون اصول کلی مسئله رعایت اموال یتاما بود. اصولاً در جاهلیت، الان هم در عصر جاهلی، هر کسی بی سرپرست بود، هر مالی بی سرپرست بود در معرض تلف و تهاجم است. یکی از اون کسانی که اموالش بی سرپرست است مسئله یتیم است. حکم یتیم در قرآن کریم هم از در مسائل عاطفی، هم از جهت رعایت مسائل بیت المال و هم از لحاظ رعایت مسائل شخصی در سه بخش مطرح است. در یک بخش حکم عاطفی یتیم مطرح است، زیرا اون نیاز به نوازش و ترمیم اون عاطفه از دست رفته دارد، لذا می‌فرماید اما سائل فلا تنهر و اما یتیم فلا تقهر. قهر و روندن نسبت به همه نارواست، حکم عاطفی است محکوم کردن قهر، ولی نسبت به یتیم اولاست. فهمد و امل یتیم فلا تقهر. مطلب دیگر این است که گرامی داشته هر انسانی مطلوب است، چون دقت کرم نابنی آدم، ولی تکریم یتیم بالخصوص مطلوب است که در سوره مبارکه فجر آیه 18 این است: ولا کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. خب، پس هم قهر یتیم بالخصوص مطرح است، هم عدم اکرام یتیم بالخصوص منهی است تا اون جنبه عاطفی تأمین بشود، او از این جهت احساس کمبود نکنه. از نظر رعایت بیت المال، خیلی ها در بیت المال سهیمن، اما در نوع برنامه ریزی بودجه های بیت المال ایتام به عنوان یک سهم مستقل مطرح است، چه در سوره مبارکه 8 چه در سوره مبارکه توبه چه در سایر سوری که در توضیح بیت المال سخن به مرور میاد، مسئله رعایت حق یتیم و مال یتیم جداگانه مطرح است. للفقراء و الیتاما و ماننده که اونها هم در بیت المال سهمی دارن، قهرن مسائل حکومتی هم اونها را زیر پوشش میگیرد. این چنین نیست که افراد عادی موظف باشن درباره ایتام حساب خاصی باز کنن، بلکه مسئولین بودجه بیت المال هم مأمورن که درباره تنظیم زیست ایتام بودجه خاصی در نظر بگیرن. آیات خمس و زکات و وجوه دیگر فراوان هست و ایتام در همه اینها مطرح. اون چه که به عنوان یک اصل کلی با همه مردم در میون میگذارن این است که مال شخصی یتیم که از اینها به ارث رسیده است که به اینها از ارث رسیده است یا از راه دیگری به اینها رسیده است و اینها بی سرپرستن، شما نزدیک این مال نشوید مگر به روش احسن. گناهانی که خیلی حساس و مهم است، تعبیر قرآن است که نزدیک نشوید. لا تقربوا الزنا غیر از لا تزنوا است. لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا و مقتا و ساء سبیلا. عملی که خطرش زیاد است میگوین نزدیک نشوید. کارهای عادی را میگوین این کار را مرتکب نشوید، اما اون کارهای حساس رو میگن نزدیکش نشوید. درباره مال یتیم همین تعبیر آمده، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. یه وقت از کسی میخواد زمینی بخرد که ایتام در اون صحیبن، معاملی بکند که یتیم در اونجا سهیم است، خانه ای را بخرد که یتیم در اونجا شریک است و مانند آن، در این گونه از موارد بفهمد ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. و در کنار مسائل سنگین هم یاد میکند، مثلا در سوره مبارکه اسراء آیه 31 و 32 به مانند آن سخن از قتل نفس است و سخن از ارتکاب عمل خلاف عفت است و سخن از رعایت مال یتیم. فرماد بلا تقتول اولادکم خشیت املاق، بعد میفرماد بلا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، بعد فهمد ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق، بعد فهمد ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا. مشابه این تعبیر با حفظ وحدت سیاق در سوره مبارکه انعام هم هست. در سوره انعام آیه 151 به بعد همین است، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. این آیاتی که در اواخر سوره مبارکه انعام است جز محرمات و خطوط کلی است که در مکه هم نازل شد. سوره انعام در مکه هم نازل شد هستند. سوره انعام در مکه نازل شد. این خطوط کلی دین است. قول تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم و اياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بقن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم. این لعلکم تعقلون ناظر به اون عقلای عملی است. اونجا که ادله توحید را نقل میکند، آیات توحید و عرض و سما نقل میکند، اون همون عقل نظری است. این فی خلق السماوات و الارض لآیات لقوم کذا و کذا، این همون عقل نظری است که شما بیاندیشید بعد ایمان بیاورید. اما در اینجا که واجبها و محرمهای اصلی رو یاد میکند، بعد میفرماید این توصیه الهیست لعلکم تعقلون، این همون عقل عملی است که العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، نه یعنی بفهمید بلکه بپذیرید. بعد از اینکه این خطوط کلی مهم رو یاد میکنند، در خلالش میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا. خب، پس بخش اول مربوط به نهی از قهر است و حفظ کرامت یتیم تا اون جنبه های عاطفی ایشون تأمین بشود. اینا در همون دوران کودکی دیگه احساس حقارت نکنن. وقتی انسان در همون دوران کودکی احساس حقارت نکرد، با روح بزرگواری رشد میکند. وقتی هم که رشد کرد دیگر قیم نمیخواد. خب یه آدم بالغ پدر نمیخواد، مادر نمیخواد، خودش قیم دیگران است. با این روح که بالا آمد دیگه نیازی ندارد. اون مرحله‌ای که نیاز به عاطفه دارد، در اون مرحله اون بخش اون طایفه اولای از آیات حاکم است. اما الیتیم فلا تقهر یا بل لا تکرمون الیتیم و اما امثال ذلک. وقتی هم که رشد کرد میبیند که مالش محفوظ است، تو اون مرحله که نیازی به مال دارد که مسئولین بیت المال برای او بودجه و سهمی در نظر دارند، چه در زکات، چه در خمس اگر سید باشد و چه در سایر وجوهات بریه، مال شخصی او هم که در کمال احترام محفوظ مونده است. حالا در سوره مبارکه نساء سه مسئله مهمی که یک وحدت جامعی هم دارن در باری یتیم در کنار هم در یه آیه ذکر میکند و همون آیه محل بحث است که فرمود و آتوا الیتاما اموالهم، این یک، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، این دو، ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، این سه. این سه حکم معلل است به انه کان حوبا کبیرا. این انهو یعنی کل واحد از اینها، نه خصوص اخیر. چه ندادن مال یتیم، چه جابجایی بی جای مال یتیم، چه تجاوز به مال یتیم، این گناه بزرگ است. کاری که مایه انزجار است میگن حوب، معصیت را میگن حوب، نفس تبهکار آسیه را میگوین نفس هوبا. هوبا همون نفس اماره به سوء است. نفس معصیتکار هوباست. این کلمه هوبم یک جا در قرآن کریم استعمال شد و همین کریم است. خب استدلال میفرماید یکی از راه‌های اهتمام به یک مطلب همون تعلیل اون مطلب است. گاهی عذاب ذکر میکند، گاهی جمله‌ای که اون مطلب را تفهیم میکند با تأکید همراه است، مثل جمله که اسمیه است یا با انه و امثال ذالک است. گاهی تعلیل دارد که نسه این گناه بزرگ است، نظیر لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. خب در این باره فرمود و آتوا الیتاما اموالهم، مال اینها رو بینا بدید. ولا تتبدلوا الخبیث بطیب، مبادا به عنوان داد و ستد یا جابجایی یا تعویض خوب را بگیرید و بد را بدید، یا مال خودتون رو بدید مال اونها رو عوض کنید. مال خود شما، مال شما، مال اونها، مال اونها، چه دایی دارید بر تعویض؟ الا بالتی هی احسن که در سوره احزاب و انعام آمده. در هنگام مصرف کردن هم تعدی نکنید که مال اونها را ذمیمه مال خود بکنید، یک جا مصرف کنید. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، که به سمت خود بیارید. پس رایگان بگیرید ممنوع است، تعویض نابجا بکنید ممنوع است، مال اینها رو ضبط بکنید به اینها ندهید ممنوع است. منتها مال اینها را که این فرماید بدید، نه در زمان یتم به بی سرپرستی مال اینها را به دست اینها بدید که این به اتلاف شبیه تر است تا حفظ مال. در همین سوره مبارکه نساء ظرف ایتا و اعطای مال را مشخص فرمود، فرمود به این که اینها را بیازمایید، اگر چون چه اینها از عهده حفظ مال به در آمدن، اونگاه مال اینها را به اینها اعطا کنید. این آیه دوم فرمود به آتولیت ها ما امواله ها. اما در آیه ششم همین سوره نساء آمده است که وَبْتَرُوا الْيَتَامَى حَتَّى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اولا اینها را بیازمایید، اینها را به عنوان اینکه یک عضوی در مغازه شما، در دفتر تجاری شما یا در کنار زندگی شما هستن رها نکنید، اینا رو امتحان بکنید، به اینا کار بدید، مسائل مالی رو به اینا ارجاع کنید، از اینا کار بگیرید تا امتحان کرده باشید، چون میخواید مال اینها رو به اینا بدید، اینا رو امتحان بکنید. یعنی مال خودتون را در اختیار اینها قرار بدید با حفظ و سرپرستی، که اینا هم آزموده بشن و هم مال شما محفوظ باشد. چون مال رو در اختیار اینها قرار دادید، هوش تجاری اینها برای شما روشن میشه، چون خودتون اشراف دارید مالتون هدر نمیره، چون خاصیت امتحان اینه که بالاتر اینها باشید. و به تلول یتامو، این وظیفه اول که یکی از راه‌های گرامی داشته ایتام سرپرستی اینهاست. انسان وقتی بخواهد کسی را احترام بکند، او را امتحان میکند، اما اگر او را رها کرده است که احترام نیست. این یک وظیفه. وقتی امتحان کردید، دو مطلب را باید کنار امتحانتون احراز کنید، یکی رشد طبیعی، یکی هم رشد اقتصادی و مالی. رشد طبیعیشون همون بلوغ شرعی است، حتی ازا بلغون نکاح، وقتی بالغ شدن نماز بر اینها واجب هست، روزه بر اینها واجب هست، مکلف هستن. اما ببینید که در کنار این رشد طبیعی، اون رشد مالی رو اقتصادی رو پیدا کردن که اموالشون رو حفظ کنن یا نه. نگویید حالا امروز خودشون مکلف هند، شرعن بالغن، این کافی نیست. و ابتلال یتاما حتی ازا بلغون نکاح، بلوغ پیدا کردن، و آنستم منهم رشدن فتفوا الیهم اموالهم. خب این نحوه گرامی داشته یتیم است، نحوه صیانت و سرپرستی ایتام است. پس این که فرمود و آتوا الیتاما اموالهم، با سه قید در آیه ششم ای رو شرح کرد. نفرمود به این که مال رو جای حفظ بکنید، همین که 15 سالش تمام شد حالا که شرعاً بالغ شد مال رو به او بدید، این چه این نباشد. در طی این مدت نابالغی او رو بیازمایی، وقتی که بالغ شد شما هم رشد او را احساس کرده اید که سفه مالی ندارد، فتفا او الیهم امواله. این راجبه و آتول یتاما اموالا. حالا با آیه ششم که رسیدیم، نظیر آنست و نظیر اون چه که موسی کریم دارد به این که آنست و نارا، یعنی ابصرتم، آنسی یعنی ابصره. قسمت دوم این است که فمود بلا تتبدل الخبیث به طیب، یه وقت هست که شما میخواید تجارت کنید، میبینید مالی در اختیار شماست، مال یتیم، اومد این رو جا به جا بکنی، خبیث رو بدی و طیب را بگیری. این تبدیل خبیث به طیب دو جور قابل توجیه است. چون خبث و طیب در قرآن به دو قسم آمده که جامعی هم دارن، البته هم خبیث و طیب معنوی در قرآن آمده، هم خبیث و طیب طبیعی و مادی در قرآن آمده. خبیث و طیب معنوی یعنی حلال و حرام، همه محرمات خبائثن و همه محللات طیباتن، و کار انبیاء علیهم السلام عموما مخصوصا خاتمشون علیهم السلام و علیهم السلام تحلیل طیبات و تحریم خبائث است که اصولا وصف مخصوص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونطوری که در آیه 157 سوره اعراف آمده این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ممکن است یک چیزی از نظر علم پزشکی خبیث نباشد، ولی اون خبث معنوی مایه آن است که دین او را تحریم بکنه. نظیر مسائل نکاح و مانند آن که می فرماید ولو اعجبت که کثرت الخبیث لا یستوی الخبیث و ولا طیب، ولو اعجبت که کثرت الخبیث و مانند آن. این خبث و طیب بودن معنوی است. خب اگر خبیث و طیب به این معناست، قهرن معنی حلال و حرام خواهد بود، چه این که در سوره مبارکه انفال خبیث و طیب به معنای مؤمن و کافر و کسی که اهل حلال و اهل حرامن به کار رفته. آیه 37 سوره انفال این است که لیمیز الله الخبیث من الطیب، یعنی این امتحان ها برای آن است که مؤمن از کافر و مطیع از عاصی امتیاز پیدا کند. لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جهنم جمیعا فیجعله فی جهنم، تا اینکه این خبائث را، این محرم ها را، این حرام خورها را، این معصیت کارها را جمع بکند و یک جا تعمه جهنم بکند. خب پس خبیث و طیب در این آیه سوره انفال هم به معنای مؤمن و کافر، مطیع و عاصی و مانند آن است که خبث و طیب معنوی است. خبث و طیب طیب و خبیث مادی هم در سوره مبارکه بقره قبلا بحثش گذشت. اونجا که مسئله انفاق را بازگو میکند که شما انفاق بکنید، بفرماید به این که در هنگام انفاق کردن هرگز به این فکر نباشید که خبیث را به دیگران بدید. انفقوا من طیبات ما رزقناکم، آیه 267 سوره بقره است. یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه. همود هنگام انفاق کردن اون میوه های خوب، اون غذاهای خوب، اون جیدها را انفاق بکنید. اون میوه های مونده، پوسیده و غذاهای مونده را که اگر به خودتون بدن قبول نمی کنید مگر با اغماز، به دیگران ندید. شما که یک معیاری دارید برای تشخیص خبیث و طیب، به اون خودتونید. خبیث و طیب شرعی را شارع باید مشخص بکند که چی شرعن خبیث است، چی شرعن طیب، یعنی چی حلال است، چی حرام. اما خبیث و طیب طبیعی را خودتون به خوبی تشخیص میدید. چیزی که به شما بدن با کراهت و بیمیلی قبول میکنید اون رو به دیگری ندید. و لستم با آخذیه الا ان تغمزو فی، شما اگر میوه پوسیده رو به شما بدن با چهره پژمرده میگیری، با کراهت میگیری اگر نیازمند باشی. این کار رو نسبت به دیگران نکنی. خب اینجا خبیث و طیب همون جید و ردی منظور است. جامعه هم دارن، حالا این طور نیست که مشترک لفظی باشن. بد و خوب، بد و خوب در هر جا به یک معناست، مورد فرم کند، مستاق فرم کند، وگرنه جامعه هر دو یک شی است. این که فهمود بلا تتبدل الخبیث به طیب، یعنی حلال را ندید و حرام را نگیرید، که منظور طیب و خبیث معنوی است. یعنی مال خود شما که حلال است این را ندید و مال یتیم را که خبیث و حرام است نگیرید، بی معناست. یا نه، منظور تبدیل خبیث و طیب طبیعی است، یعنی مال جید یتیم را نگیرید و مال ردی خود را به او ندهید. در تعویض گندم و غیر گندم، اون چه نامرغوب است و مال شماست اون را به یتیم بدید، به حساب یتیم بگذارید، و مال خوب را که مال یتیم است به حساب خودتون بگذارید. این کار را نکنید. تعویض طیب به خبیث، این دو وجهی که گفته شد، گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن به این که خبیث و طیب طبیعی یعنی جید و ردی ازهر است، نه خبیث و طیب معنوی یعنی حلال و حرام، ولی بعضی از آیات به خوبی نشون میدهد که این کلمه تبدل با این وضع اگر چنونچه استعمال بشود با روی عوض در میاد و اون معوض مفعول قرار میگیرد، مفعول بلا واسطه و بدون حرف جر. این لا تتبدل الخبیث بطیب، یعنی خبیث را نگیرید که طیب را بدهید. این به طیب یعنی به اعطاء طیب و اخذ الخبیث. ولا تتبدل الخبیث به طیب یعنی این کار را نکنید که طیب را بدید و خبیث را بگیرید. طیب همون مال حلال است و خبیث اون مال حرام. مشابه این تعبیر در سوره مبارکه بقره هست که و من یتبدل الکفر بالایمان. آیه 108 سوره بقره این است که و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. کسی که کفر را به ایمان تبدیل بکند، یعنی ایمان را بدهد و کفر را بگیرد، این شخص تبدل الکفر بالایمان، یعنی ایمان را سمن قرار داد و کفر را مسمن. نظیر ویشترون الضلالت بالهدا، که هدا را سمن قرار میدهد و ضلالت را مسمن. در این گونه از موارد لا تتبدل الخبیث بالطیب به این معنا خواهد بود که طیب را ندهید که خبیث را بگیرید. این همون طیب و خبیث معنوی خواهد بود، یعنی مال خودتون که حلال است اون را ندید تا مال یتیم را که حرام است عوض کنی. ولی پیداست که در این تبدیل کم و زیادی هست، تبدیل نابجایی هست، وگرنه یک داد و ستد معقول باشد هر دو طیب است. نمونه دیگر در سوره مبارکه احزاب است. در سوره احزاب آیه 52 فرمود لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. این که فهمید ولا ان تبدل بهن من ازواج، یعنی نه همسر جدید بر شما حلال است که لا یحل لك النساء بعد، و نه تبدیل نساء بر شما حلال است که این عیال را طلاق بدید و به جای او یه عیال دیگر بگیرید، این هم حلال نیست برای شما در این حال. ولا ان تبدل بهن من ازواجین، که این همسرای فعلی را تبدیل کنید به همسرهای دیگر، که این کلمه با روی ضمیری در آمد که انسان بخواهد اینها را رها کند و چیز دیگر بگیرد، این هم فرمود نکنید. پس در این گونه از موارد کلمه با روی اون چیزی در می آید که انسان او را از دست می دهد. این لا تتبدل الخبیث بطیب به شهادت سوره بقره و احزاب این است که شما طیب را ندهید که خبیث را بگیرید، یعنی مال حلالتون را ندهید که مال حرام را دریافت کنید. ولی چون اصل تبدیل و تعویض و بای معاوضه می تواند روی طرفین قرار بگیرد، اون معنا هم این چنین نیست که باطل باشد. ولا تتبدل الخبیث بطیب شاید با فضای جاهلی هم مناسب تر باشد، یعنی اگر شما مالی دارید، ایتام هم مالی دارند، مال اونها جید است، مال شما ردی است، مال بدتون را ندید که مال خوب یتیم را بگیری، برابر با همون معنای سوره بقره خواهد بود که انفقوا من طیبات ما کسبتم ولا تیمل مبل خبیس من هم ورستم با آخذی الا ان تغمزو فی. خوب اون وقت جمعش ممکن نیست، این تبدیل این به طیب یا بالاخره عوض است یا معوض. این با که با معاوضه است یا روی عوض در آمده یا روی معوض. اگر روی عوض در بیاد این همون تیب و خبس معنوی است، یعنی این طیب و حلال را که مال خود شماست ندید تا مال حرام را بگیری. و اگر روی معوض در بیاد این تیب طبیعی است، یعنی خبیث را یعنی ردی را ندید که طیب که مال یتیم است بگیرید. ولا تتبدل الخبیث بطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالكم. خب پس بخواهید معاوضه کنید که در خلال تعویض سوء قصدی دارید، این نارواست. قصد تعویض ندارید، قصد تهاجم دارید، این هم نارواست که مال اونها را ضمیمه مال خودتون بکنید، چی بدون که چیزی به اونها بدید. انه کان حوبا کبیرا، و نشانه این گناه کبیر بودن او هم در همین سوره مبارکه نساء آیه 10 مشخص شد. فبود ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اینا در حقیقت آتش میخورن و در قیامت هم گرفتار زبانه افروختی آتش میشوند. خب با این فضا کم کم زمینه را آماده میکند برای آیه بعد، چون در آیه بعد این چه این است که ادهی به طمع مال ایتام با زنان بیوه ازدواج می کردن. کسانی که در جنگ یا غیر جنگ کشته می شدن و همسرانشون بیوه بودن و فرزندانشون ایتام و مالشون بی سرپرست، این متمکنین حجاز با اون زنهای بیوه ازدواج می کردن که در مال یتیم نفوذ پیدا کنن. بعد از اینکه با سه جمله عظمت حفظ مال یتیم را مشخص کرد، اونگاه مسئله ازدواج با مادرهای اینها را مطرح کردن که اگر نمی توانید قسط و الدار رعایت کنید و مانند اون پرهیز کنید. پس بعد از اینکه فرمود و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا، اونگاه وارد مسئله ازدواج با بیوه ها شدن. الحمدلله رب العالمین.